سلسله درس های دین فطری درس دهم قسمت اول توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. عرض ادب و سلام و احترام محضر همه دوستان و سروران عزیز حاضر در کلاس. عرض کردیم محضرتون که مهمترین مسائلی رو که ما باید دربارش تحقیق کنیم و پرسجو بکنیم و شناخت پیدا بکنیم، مسائل مربوطه به خودمون هست، مسائل مربوطه به انسان. خب این مسائل رو عرض کردیم و بحث رو از هدف از خلقت پی گرفتیم تا امروز که در درس دهم ادامه سنت های الهی رو که درمان در برزخ هست رو تقدیم شما عزیزان کنیم. خب قبلا در محضرتون عرض کرده بودیم که خدای متعال چرا انسان را آفرید. در پاسخ به این معمای بزرگ زندگی انسان که هدف از خلقت چیست، عرض کردیم خدای متعال ما را آفریده تا هرچه داره به ما بده، تا ما را مثل خودش کنه. خدا انسان را آفریده تا انسان را به کمال بی نهایت برسونه، یا به بی نهایت متصل کنه، یا عطای بی نهایت به انسان بده، یا لذت بی نهایت به انسان بده، که همه این تعابیر یکیست. خب اما عرض کردیم که خداوند متعال برای رساندن ما به بی نهایت و به این غایت چه کارهایی انجام داده؟ ما رو که قطعا رها نکرده، آن به آن مراقبت میکنه. این مراقبت‌های الهی رو تحت عنوان سنت‌های الهی عرض کردیم. سنت هدایت رو، سنت انذار و هشدار رو، سنت ایجاد فرصت رشد رو، سنت عقوبت دنیوی رو و سنت املا و استدراج رو و در این جلسه سنت درمان در برزخ رو تقدیم خواهیم کرد. خب همونطور که در مثال گذشته، در مثال رفتار یک مادر با فرزندش عرض کردیم که مادری اگر ببینه که فرزندش به جای درس خوندن دنبال بازیگوشی هست، دنبال کارای خطرناک هست، خب او رو نصیحت میکنه، انذار میده، هشدار میده، لوازم رشدش رو، لوازم تفریحش رو براش آماده میکنه. اگر که باز فرزندش دنبال خطر بود و گوش نکرد به نصیحت‌های مادر، مادر مجبور از سر لطفش عقوبتش کنه، گاهی یک تلنگری به او بزنه، یه سیلی حالا آهسته یا کار دیگری از این قبیل. خب اگر که گفتیم باز هم افاقه نکرد، اون وقت مادر دیگه به این راه متوسل میشه که او رو رها کنه و بگذاره که او بره و آسیب ببینه، تا بلکه دیگه برای دوره‌های بعد یا برای مرتبه‌های بعد دیگه این کار خطرناک رو انجام نده. خب تا اینجا رسیدیم که حالا حضرت حق هم دقیقاً به همین شکل با انسان رفتار میکنه و بعد از هدایت و انذار و ایجاد فرصت رشد، اگر انسان در مسیر انحراف باز قرار گرفت، خدا عقوبت آسان دنیوی میکنه و بعد اگر عقوبت افاقه نکرد، املا و استدراج، یعنی انسان رو رها میکنه تا شاید انسان در این حالت به خودش بیاد و برگرده از مسیر انحرافی. اگر برگشت فبها، اگر برنگشت و انحراف رو و گناه رو عصیان رو ادامه داد تا جایی که دیگه فرصتش در این دنیا تمام شد، با مرگ مواجه شد، اینجا باز حضرت حق او رو رها نمیکنه. در برزخ شرایطی فراهم میکنه تا او رو درمان کنه، که حالا این سنت درمان در برزخ برای همین هست. اصلا فلسفه وجود برزخ برای اینه که این کاستی ها، این مشکلات و آسیب هایی که در دنیا انسان به خودش و به روحش زده، اینها جبران بشه، ترمیم بشه. اما حالا که بحث برزخ رو اینجا باز کردیم، به این بحث خوبه که ریشه ای نگاه بکنیم. اولین مطلب رو درباره برزخ از اینجا شروع بکنیم که اصلا برزخ کجاست. درباره این که برزخ کجاست، خب ذهنیت‌های غلطی وجود داره. بعضی‌ها گمان می‌کنن که برزخ مثلا همین گور خاکی است که جسد انسان رو درونش قرار میدن، در حالی که اینطور نیست. برزخ عالمی است بین عالم ملک و ملکوت، که وقتی هم میگیم بین عالم ملک و ملکوت، بینونت مکانی نه، بین یعنی این که یک حالت میانه در ملکوت، یه عالمی که هم بهره از عالم ملک داره هم بهره از عالم ملکوت، نه ملکی 100% نه ملکوتی 100%. شکلش و زمانش اینطور که حالا بزرگان گفتن از عالم ماده است، هویتش ملکوتیه. به خاطر همین میگن عالمی بین ملک و ملکوت. و این به این معنا نیست که اگر ما الان بخوایم بریم برزخ باید از عالم ملک، از مکانی که تو عالم ملک بیرون بریم تا به برزخ برسیم. نه، تو همین عالم ملک برزخ ما رو احاطه کرده. این اونایی هم که چشم برزخی دارن نیاز نیست حرکت کنن، همینجا اون حقایقی رو که تو برزخ هست با همین چشم، با چشم دلشون در همین دنیا میبینند. بنابراین وقتی میگیم برزخ یعنی اون عالم. و وقتی هم که در روایات میگن قبر، مراد از قبر هم همان برزخه. بله، در احکام کفن و دفن وقتی که میگن قبر، مراد همین گور خاکی است. مثلا قبر رو چگونه باید کند، میت رو چگونه در قبر قرار داد، سر قبر میت چه آدابی باید انجام داد، این قبر یعنی گور در احکام فقهی دفن میت. اما در اعتقادات وقتی میگن قبر، اینجا یعنی برزخ. بله، وقتی که مثلا فرض کنید در دعاها داریم ابکی لذیق لحدی، ابکی لظلمت قبری، گریه میکنم برای ظلمت قبرم یا تنگی لحدم، این کلمات اینجا یعنی همان برزخ. لحد همون جایگاه برزخی ما، قبر همان عالم برزخ. والا تنگی این گور خاکی که کسی آسیب نمیزنه، ظلمت این گور خاکی که کسی آسیب نمیزنه، چون روح انسان از این جسم بیرون رفته. و یا اینکه میگن روح دوباره به بدن برمیگرده و انسان زنده میشه تو قبر، اینجا قبر یعنی همون عالم برزخ. مراد این نیست که انسان در گور خاکی زنده بشه، هیچ وقت این بدن ما در گور خاکی زنده نخواهد شد. بله، مگر قیامت، حالا اجزای پراکنده جمع بشن، بدن ساخته بشه، دوباره روح به او ملحق بشه. اما این بدن در قبر دیگه قبل از قیامت زنده نخواهد شد. لذا اگر میگن انسان زنده میشه، یعنی وارد در عالم برزخ میشه و حیات برزخی خودش رو درک میکنه. وقتی ما حیات برزخیمون رو درک میکنیم، یعنی اونجا یک زندگی جدیدی رو شروع میکنیم، نه اینکه مرده بودیم زنده میشویم، یک زندگی جدیدی رو شروع میکنیم. بنابراین حالا قبر در هر جا که سخن از اعتقادات، یعنی همون برزخ. یا مثلا وقتی حضرت امیر میفهمن علی قبر و بیت و دوده، قبر خانه کرم هاست. بله، در این گور خاکی هم ممکنه به بدن انسان، به جسد انسان کرم بیفته، ولی مراد در این روایات این گور نیست، مراد اون قبر یا اون عالم برزخه. دقت فرمودید؟ حالا به هر حال، یا مثلا مثل فشار قبر یا عذاب قبر، همه اینها مراد همون برزخه که حالا توضیح عرض خواهیم کرد. حالا بنابراین جایگاه برزخ در عالم هستی مشخص شد. و اما این مسئله که فلسفه کلی وجود برزخ برای چیه؟ چرا خدا برزخ رو قرار داده؟ چرا ما باید از عالم ملک یه مرحله وارد عالم برزخ بشیم بعد وارد عالم ملکوت؟ مگر عالم ملکوت جایگاه اصلی ما نیست؟ مگر اون عالم فرازمانی و فرامکانی رو خدا قرار نداده برای اینکه ما تا ابد در اونجا باشیم؟ چرا مستقیم از این عالم، از عالم ملک وارد ملکوت نمیشیم؟ خب این دلیل داره. دلیلش اینه که ما در دنیا خب پی نبردیم به حقیقت نفسمون، و وقتی به حقیقت نفسمون پی نبریم در ملکوت که وارد بشیم، اونجا نمیتونیم در ملکوت یک زندگی لذت بخشی داشته باشیم. بنابراین اگر کسی قبل از اینکه از دنیا بره در همین دنیا به حقیقت نفس خودش پی برد و مراقبت کرد از روحش، چون این نفس ما یا همون حقیقت جان و روح ما در واقع اون باید لذت ببره در ملکوت، اگر ما پی به حقیقتش نبریم و ندانیم که چه امکاناتی داره، ندانیم چه قوایی و چه استعدادهایی درش خدا قرار داده، وقتی وارد عالم ملکوت بشیم بدون اینکه این شناخت ها حاصل شده باشه، بهره ای نداریم در عالم ملکوت. یا اگر در این دنیا ما قوای نفسمون رو تخریب کرده باشیم یا از بین برده باشیم، وارد ملکوت بشیم مثل جنینی است که در شکم مادر دچار نقص عضو شده، بعد متولد میشه در این عالم، نمیتونه تو این عالم اون گونه که دیگران راحت هستند یا لذت میبرن او این گونه باشه. انسان هم همینطوره. ما روحمون در این دنیا مثل جنین در شکم مادره. ما الان هیچ درکی از روح خودمون نداریم. البته نه اینکه نمیتوانیم، چرا، این همه دستورات دینی، هشدارهای بزرگان دین و راهنمایی های اونها برای اینه که ما این حقیقت نفس رو تو همین دنیا متوجه بشیم که بعد در برزخ بریم دوره تکمیلی رشد رو بگذرونیم، بعد وارد ملکوت بشیم. ولی وقتی ما تو این دنیا در اثر سوء اختیار خودمون نشناسیم قوای روحیمون رو، نشناسیم نفسمون رو و توانایی های خودمون رو، اون وقت اگر با همین عدم شناخت وارد ملکوت بشیم، در اونجا بهره ای نخواهیم بود. لذا یه عالمی باید باشه که در اون عالم بریم روح خودمون رو ببینیم و فرصت جبران تا حدی باشه، فرصت ترمیم و اصلاح تا حدی وجود داشته باشه، تا بعد در این دوره ما ترمیم بشیم، بعد وارد ملکوت بشیم، دیگه اونجا نقصی نداشته باشیم. دقیقا برزخ مثل مثلا اون اتاقه که شیشه‌ایه که جنین نورس رو درش قرار میدن، یه فضای شبیه سازی شده شبیه همون شکم مادر، که حالا جنینی که زودتر از موعد متولد میشه یا یه مقداری نقص داره نرسیده است، در اونجا نگهداری میشه، کامل که شد بعد منتقل میشه به بیرون از اونجا. برزخ هم همینطوریه. خب ما در برزخ باید بریم و به حقیقت نفسمون پی ببریم، چون در این دنیا پی نبردیم. دلیلش اینه که ما در این دنیا تمام توجهمون به جسممونه و اصلا توجهی به روحمون نداریم، با اینکه همه اهتمام بزرگان دین اینه که ما توجه کنیم به روحمون، ولی به جسم توجه داریم. عمر گران مایه در این صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. همه توجه ما تو این دنیا به تنمون بوده، نه به منمون. اون من واقعی ما همون نفس و روح ماست که بهش توجه نکردیم، به نیازهاش، به قوا و استعداداش توجه نکردیم. به هر حال هر فعالیتی کردیم تو این دنیا برای این تن بوده. به قول مولوی گفت در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. چیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو. ما همه قصه و حرص و جوشمون برای این تنه، اما برای من کاری نکردیم. خب وقتی به حقیقت نفس پی نبردیم، در واقع یعنی این که نمیدانیم که این نفس چه گوهریست. اون بذر بی نهایتی که عرض کردیم، روح هر انسانی بذر بی نهایته و چه استعدادهایی در این بذر نهفته است و اگر شکوفا بشه ما به کجاها میرسیم، اینو هممون توجه نکردیم بهش. به توانایی ها و معلولیت های نفسمون تو این دنیا توجه نکردیم. بله همیشه دنبال این بودیم که جسممونو زیبا کنیم، قوای جسممون از کار نیفته. تا کوچکترین ضربه به جسممون خورد فوری رفتیم دکتر، بهترین داروها، بهترین اطباء رو دیدیم و استفاده کردیم برای اینکه معلولیت های جسممون از بین بره. خب اما برای تنمون کاری نکردیم، برای من خودمون کاری نکردیم. خب تو برزخ وقتی این تن ما از ما گرفته میشه، تن در گور خاکی میره، میپوسه و من ما، یعنی همون حقیقت وجود ما، در عالم برزخ خودش رو میبینه. ما در برزخ مواجه میشیم با اون حقیقت نفسمون. اونجا تازه میفهمیم که من که بودم و که هستم. بله بعد اونجا پی میبریم به نفس و بعد بله در قیامت هم که حالا میگن قیامت مقام پی بردن به حقیقت ربه. اگر کسی تو این دنیا به هر دو حقیقت پی برد، کارش درسته و آمادگی ورود به ملکوت رو داره و برزخش هم یه دوره رشد دیگری میشه برای اینکه توانایی‌هاش بیشتر بشه تا لذتش بیشتر بشه. اگر نه در دنیا ما به هیچ کدوم از اینها پی نبرده بودیم، نه به حقیقت نفس، نه به حقیقت رب، خب برزخ هم بعدن خواهیم گفت برای اون فایده نداره، چون اول باید به حقیقت رب انسان پی ببر، اول باید گل رو بشناسه تا بعدن وقتی بهش میگن این بذر این گله بفهم. وقتی کسی اصل گل رو نمیشناسه بعد بهش بگی تو بذر فلان گل هستی، میشه درد میخوره. پس باید اول اصل گل رو بدونه چیه، بعد وقتی بهش میگن تو بذر اون گلی، اون وقت متوجه میشه یعنی چی. پی بردن به حقیقت رب، خب این باید در همین دنیا باشه قبل از اینکه انسان پی ببره به توانایی‌های خودش. بله، الا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. وقتی اصل وجود خودت رو، معدن وجود رو فراموش کردی، اون گل رو، اون معدن بی‌نهایت همه کمالات رو فراموش کردی، خودت رو هم که جلوه او هستی فراموش می‌کنی دیگه. خب پس اگر کسی حالا تو این دنیا اول حقیقت رب رو درک کرد ولی حقیقت نفس رو کمتر درک کرده، تقریبا مثل همه ماها که مؤمن به خدا هستیم، حقیقت رب رو درک کردیم تا حدی البته، ولی کمتر به حقیقت نفس پرداختیم، وقت در برزخ فرصتی میشه که حقیقت نفس را ما دریابیم و بعد با درک هر دو حقیقت وارد ملکوت بشیم. اما اگر کسی تو این دنیا حقیقت رب رو درک نکرد، قطعا حقیقت نفس رو هم درک نکرده است و بعد در برزخ هم جایی برای درک حقیقت رب نیست. درک حقیقت رب اون وقت باید در قیامت برای او انجام بشه که کفار اینطوری هستند. کفار چون حقیقت رب رو درک نکردن یا کفر ورزیدن به این حقیقت رب، اون وقت باید در قیامت با اون شوک شدید بیدار بشن، اول حقیقت رب رو درک بکنند، بعد اونجا کم کم پی ببرن به حقیقت نفس، تا بعد آیا برگردن به پیش فرض کارخانه یا نه که مخلدین بر نمیگردن، بقیه بر میگردن، پالایش میشن، بعد عرض خواهیم کرد میان سر سفره حضرت حق در ملکوت مینشن. اما به هر حال برای ما که حقیقت رب رو در اینجا درک کردیم، کمتر به حقیقت نفس توجه کردیم، برزخ فرصت خوبی است که ما در برزخ درک بکنیم این حقیقت نفسمون رو. و اونایی که گفتیم درک کردند، امثال انسان‌های پاکی که این دنیا هم معرفتشون کامل بوده هم عملشون کامل بوده، برای اینها آمادگی ورود به ملکوت میشه. در برزخ اونجا دوره‌های تکمیلی رشد رو می‌بینن که دستشون پرتر باشه برای ورود به ملکوت. ولی برای گناهکاران امثال بنده اینجا دوره درمان و رفع نواقص روح میشه برزخ، مثل یک بیمارستان، البته به شرط زنده بودن روح. اگر گناهکاری در این دنیا به گونه گناه کنه که روحش نمیره، روح ایمان در وجودش هنوز باقی مونده، این قابل ترمیمه. بعد خواهیم گفت اگر کسی به گونه گناه کنه، یعنی گناهانش منجر شود به اینکه به فساد عقیده دوچار بشه که ایمانش از بین بره، اون وقت وقتی دوچار این مرگ روح شد دیگه برزخ هم براش فایده نداره، مثل بیمارستان که بیمارستان برای افرادی نافعه که اینها جان در بدن دارن. حالا تصادف کرده، دست پا شکسته، یه بیماری داره اما زنده است، میاد بیمارستان، اونجا معاینه میشه، نوع بیماریش تشخیص داده میشه، بعد بالاخره اونجا روش کار میکنن، اتاق عمل اینور اونور، دکتر دارو درست میشه. اما اگر یه کسی اصلا جان در بدن نداشت، تصادف کرده، به گونه ای هم تصادف کرده، یا از بلندی به گونه ای سقوط کرده که ضربه مغزی شده، این دیگه وقتی جان در بدن نداره، بهترین اطباء، بهترین داروها هم برای او فایده ای نداره. بله، انسانایی هم هستن که تو این دنیا در مسیر گناه به گونه ای پیش روی میکنن که به فساد عقیده مبتلا میشن. دیگه میرسه به جایی که میگه اصلا کی گفته این حرامه؟ کی گفته اصلا پیغمبری بوده؟ کی گفته امام هست؟ کی گفته خدا هست؟ اصلا چیزی از این قبیل حرفا وجود نداره. این دیگه به فساد عقیده مبتلا شده، برزخ براش میشه دوره عذاب به جای دوره درمان، تا قیامت با اون شوکای شدید به هوش بیاد. خب ولی به هر حال اونایی که این فساد عقیده رو ندارن و فقط مبتلای به فساد عمل بودند در برزخ، چون این عملهای فاسد روحشون رو ضعیف کرده یا نقص روح در اونها ایجاد کرده، نقص عضو روحی ایجاد کرده، اونجا ترمیم میشن و برمیگردن. بله، بازم تاکید میکنم این نکته رو در اینجا توجه بفرمایید. ما دو جور آلودگی داریم، یه آلودگی اعتقادی داریم، یه آلودگی عملی. آلودگی های اعتقادی خیلی خطرناکتر است از آلودگی های عملی، برخلاف آنچه که در بین مردم مشهوره و مردم فکر میکنن. مردم غالباً کسی که دچار یک فساد عمل باشه رو بیشتر انگشت نما میکنن و ازش دور میشن تا کسی که دچار فساد عقیده باشه. مثلا اگر کسی عقیدهش فاسد باشه، حالا چه نسبت به خدا، معاد، امام، ولایت، عقیده درستی نداره، اما مثلا کاراش به ظاهر خوبه، کار بدی انجام نمیده، مردم اینو آدم خوبی میدونند، در حالی که این خیلی خطرناکه و این آدم بدیه. برعکس مردم اونی رو که مثلا حالا عقیدهش سالمه، اعتقاد به خدا، معاد، امام زمان، ولایت داره، ولی حالا مثلا شرب خمر میکنه یا کارهای دیگری انجام میده، مردم میگن این آدم بدیه، یا حتی حالا ممکنه سرقت هم بکنه، ممکنه قتل هم انجام بده، ولی عقیدهش سالمه، خب مردم میگن این بده، در حالی که این به نجات نزدیکتره تا اون کسی که عقیدهش فاسده. این کسی که فساد عمل داره در برزخ قابلیت درمان داره، چون روح ایمان در وجودش هنوز از بین نرفته. بله، اما اون کسی که فساد عمل، فساد عقیده داره، اون دیگه قابل درمان نیست. تفاوت فساد عمل با فساد عقیده اینجا مشخص میشه، یکی از جایی که مشخص میشه اینجاست. به هر حال بله، این دقت رو بکنید که اون وقت این ایمانی که در وجود انسان باقی میمونه، هرچند فساد عمل داره، این در درمان و آلودگی ها خیلی مؤثره. لذا میگن اون کسی که آخرین جملهش در این دنیا لا اله الا الله باشه و از دنیا بره، این رستگار میشه. این به این معناست که این اگر گناهانی هم داشته باشه قابل درمانه. به هر حال خب سوال چی بود تا اینجا بنده؟
سوال خیلی از وقتش گذشت، ولی
بله،
برزخ رو فرمودید مراد از برزخ، میگن دلیلش چیه؟
دلیلش چیه؟ دلیلش روایت فراوانی که داریم، روایت فراوانی که فرمودن القبر هو البرزخ، صراحتا همین عین این روایت هم هست. بله، مراجعه بفرمایید، فراوانه. بله، و حالا ما اصلا نمیخوام اینجا، چون بنا نداریم خیلی به نقل استدلال بکنیم، از خود دوست عزیزی که این سوالو فرموده میپرسم، مثلا آیه جناب افتخاری اگر قبر برزخ نباشه، اون وقت بفرمایید عذاب قبر یعنی چی؟ عذاب بر این بدن وارد میشه در قبر. فشار قبر یعنی چی؟ فشار بر این بدن وارد میشه. بله، قطعا اینطوری نیست. شب اول قبر اینا همه، بله، حالا عرض خواهیم کرد، یکی یکی توضیح اینا رو خواهیم گفت. و اگر شما معتقد باشید که قبر همین گور است، همه اینا رو باید با همین وضع گور خاکی توجیه بکنید و این اصلا قابل توجیه نیست، اصلا درست هم نیست. حالا از عقلی عقل نمیپذیره، نقلم که همین رو میگه. خب و اما برگردیم به بحث. گفتیم برزخ مثل بیمارستان در دنیاست برای انسان، کمان که بیمارستان محل درمان انسان‌هایی است که روح در بدنشون هست و زنده هستن، برزخ هم محل درمان کسانی است که روحشون زنده است ولی ناقصه. بله، خب ببینید توی بیمارستان سه جور آدم میرن. یه وقت یه کسی مثلا یه برخوردی میکنه با یه ماشینی، موتور، چیزی، میرنش بیمارستان، یه معاینه میکنن، سرپایی مداواش میکنن، میگن تو چیزیت نشده، نه استخونی شکسته، نه زخمی برات وارد شده، یه شوک فقط بهت وارد شده، سرپایی شاید یه آبغندی هم بهش بدن و بگن برو برو خونت. خب یه عده آدم تو دنیا همینطوری هستند، در برخورده با این دنیا و در برخورده با انحرافات و گناهان آلوده نشدن، زخمی نشدن، استخوانشون خورد نشده، سالم نگه داشتن خودشونو. لذا تو برزخ هم وقتی میرن، چون روحشون از سلامت کامل برخورداره، اینا هم برزخ ندارند، بهشون سری میگن برید خونتون. یعنی در واقع برزخ براشون میشه جایگاه بهشتی، برزخ براشون میشه یه باغ. و تا قیامت، هر چند هم که طولانی باشه زمان، تا قیامت برای اینا در روایت داریم به اندازه یه خواب شیرین شب تا صبح حساب میشه. درکشون از برزخ همین قدر میشه، چون در عذاب نبودن، در رنج نبودن. خب اما یه عده تو بیمارستان وارد میشن، برخلاف این کسی که اصلا آسیبی ندیده، یه عده دیگر هم میارن تو بیمارستان که کلن آسیب دیدن، نه تنها دست و پاشون شکسته بلکه جان هم در بدن ندارن. بیمارستان جایگاه اینا هم نیست، اینا هم پذیرش نمیشن، چون میگن این دیگه مرده شده، این باید بره قبرستان. و هرچند اطباء هم حاذق باشن، نمیتونن برای این کاری بکنن. خب یه دم حسن همینطورن که عرض کردیم روح ایمان در وجودشون از بین رفته، تو برزخ هیچ کاری برای اینا نمیشه کرد. اما یه عده دیگه که عرض کردیم جان دارن و بدن ناقصه، اینجا سریع میگن برید اتاق عمل، در اتاق عمل درمانش میکنن. در برزخ هم همینطوری، برزخ اتاق عملی است که نقایص روح رو درمان میکنه، آلودگی های روح رو اونجا شستشو میدن و انسان رو آماده ورود به ملکوت میکنن. که حالا اگر کسی در دنیا خودش این کارها رو انجام بده، نواقص روحیشو درمان بکنه، اونجا دیگه نیازی به این اتاق عملم نیست. حالا اگر کسی در دنیا نه خودش این کارو نکنه، به خودش نیاد، به حقیقت نفسش پی نبره، به آلودگی نفسش پی نبره، همچنان گناه کنه تا مرگش فرا برسه، بعد دیگه باب توبه و برگشت در دنیا براش بسته بشه، اونجا عرض کردیم باید توی برزخ درمان بشه. بله، به شرط اینکه باز عرض کردیم گناهان به عقایدش ضربه نزده باشه. خب و اما تا اینجا بس رو فعلا اکتفا میکنیم تا بعد در جلسه بعد وارد مراحل درمان در برزخ بشیم. صلی الله علی محمد و آله الطیبین.